خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، دوشنبه 26 خرداد 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و من. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. جلسه قبل اشاره کردم که خیلی از مواردی که ما لازرر رو میخواییم جاری کنیم، این موارد تضاهم و ضرره اینه. حتی در مورد خصوص قضیه سماره هم بحث تضاهم و ضرره اینه، ولی به گونه ای هست که یک ضرر اخف نسبت به ضرر اشد وجود داره و اولا این ضرر اخف رو در قبال اون ضرر شدیدتر نادیده میگیرن و این که اوغلا چجوری رفتار میکنن خودش تعیین کننده است در این که لازره رو در مورد کدوم یکی از این دو مورد جاری کنیم. این تعبیری که مرحوم آزیا داشتن که لازره نیازمنده این است در رتبه سابقه یک قانونی حقی برای یک درن ثابت کرده باشه، یک تحبیل خاصی که آقای صد روزشون نقل کرده، شاید به این جهت ناظر باشه. عرض کنم خدمت شما، مرحوم آقای چیز سال دوام الاسلام یک فصلی داره تو دوام الاسلام، فصل ذکر البنیان، یه لازر و بلاد الا ضرر و لا اضرار به این تعبیر اون رو آورده. یه سری روایت هایی رو تو اونجا آورده از ائمه اینا نقل میکنه، من بعدش خیلی مستبعد میدونم که روایت باشه، عکس میزنم اینا تطبیقات روایی باشه، خیلی به نظرم مشکل هست که اینها رو به عنوان روایت تلقی کنیم. در منابع دیگه اصلا شبیه اینا وجود نداره. مثلا خب حالا من بعد این روایتون بخونم. روین و انجعفر محمد علیه السلام و نو سوال انجدار لرجوه و ما سطرتون پیما بین و بین جاره سقط خمترن بناه خالایی فیوش برال الزالک الا ان یکونه وجب زالک لفاهب دار الاخرا به حق نو شرط فی اصل المی ولكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك في حقك ان شئت قيل لو فان كان الجدار لم يسكن ولكنه هدم و اراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجه منه الى هدمه قال لا يترك ذلك رسول الله صلى الله عليه واله قال لا ضرر ولا اضرار فان هدمه كلف ان يبني. اینجا بین دو صورتی که دیواری که بین دو تا خانه هست و باعث میشه که خانه دیگه دیده نشه، خودش سوق ساقط بشه یا اینکه همسایه بخواد به خاطر اضرار به همسایه اونو ثابت بکنه، حالا یا به خاطر هم به هر حال اضرار به جار یا همینجوری اگر او دیوار رو خراب کنه کل فن یبنی و به لازرر تمسکی شده. اینو خب ممکنه ما بگیم که فرق است بین جایی که شخص خودش این کس چیز شارع اجازه نمیده شخصی با انجام فعلی ضرر به دیگری ایجاد شده، ولی اگر یه ضرری رو من ایجاد نکردم خود به خود ایجاد بشه، ولی من میتونم کاری بکنم که این ضرر متضرر نشه طرف، این لازم نیست. خب این خیلی توی این جهت و عرف علیه السلام نو قال فی جدار بین دارین لحد صاحبه دارین سقط فمتنه من اندیبنی و قام علیه صاحب دار الاخرافی ذالک و قال کشف دیال اصر ما بین و بینک قال علیه هم یستر ما بین هما به بنیان او غیر ممالوی ثمن لکش شیئ من عورته. همچنین یه سری روایت های اینجا اومده، من عمدتاً اونه که میخوام نعم من دو روایت و عنه علیه السلام انه ها لیس لأحد ان یفتح قوتا فی جداره ینظر من حالا شیء من داخل دار جاره و انفتح لضیاء فی موضع لا یرا منه لا یمنع من ذلک. خب این که شخصی پنجره بذاره، حالا به اصطلاح امروزی تعبیر بکنم پنجره بگذاره که این پنجره دید داشته باشه تو خونه صاحب خونه با همسایه، این برای روایت میگه همچه حقی رو نداره. ولی این رقم تفیه دو تفیه مکتب پنج رقم همه 1808، ولی 1809 یه تعبیر داره و انها علیه السلام انه سوئل عن الرجل یطیل بنیانه فیمنع جاره الشمس قال ذلک له ولیس هذا من الضرر الذی یمنع من و یرفع جداره ما احب اذا لم یکن فیه منظر ینظر منه الیه. توی این روایت بعدی هم میگه اگر پنجره داشته باشه، به وسیله پنجره دید داشته باشه خونه همسایه، حق نداره، ولی دیوار خونهش رو هر چی میخواد بالا ببره اشکالی نداره، هرچند این باعث میشه نور خونه همسایه گرفته بشه، این اشکالی نداره و اون ضرری که یمنع من این ضرر نیست. مجردی که خب اینا فرقاش چیه؟ چرا این که طرف بتونه نگاه خونه همسایه کنه یا این که مانع دیدن، مانع نور خونه همسایه بشه؟ اینا عرض کنم به نظر میرسه که این تفاوت ها همین تفاوت هایی هست که کنه عرفن بعد در یه موردی حق رو به صاحب دار میدن، به همسایه میدن، بعضی وقتا حق رو به اون صاحب منزل میدن. این بحثی هست که مقدار نیازمند باز شدن و روشن شدن، حالا فعلا به همین مقدار اکتفا میکنم. اینجا از این بحث میگذریم، ما حالا وارد بحث‌های دیگه میشیم. اینجا در کلام آقای سیستانی یه سری بحث‌های مطرح شده، من در صفحه 275 قاعده لاضرر ایشون یک بحثی هست در مورد این که بعد از آقایون گفتن که وضوع ضرری که باطل هست در صورتی باطل هست که علم به ضرری بودنش داشته باشیم، و اگر علم به ضرری بودنش نداشته باشیم این وضوع باطل نیست. آقای سیستانی مفصل مورد بحث قرار داده، نکات جالبی تو بحثی ایشون هست و مناسبه که ما هم این بحث بپردازیم. رفقا من حالا بعد جای بحثشون رو اصلا مطرح نمی کنم، رفقا جلسه کلاس راهنما بحثشون رو کامل ببینید و ما کلاس راهنما بحث رو میاییم در روی صحبت میکنیم. حالا اون تیکه هایی که یه مقداری به بحث لازرر بیشتر وابسته هست اون رو مطرح میکنیم. آقای سیستانی اینجا در تحقیقاتشون هست که بعضی از محققین که ظاهراً ممنائینی هست از شیخ انصاری نقل کردن که در جریان ادله نفی ضرر علم مکلف به ضرری بودن دست شغل نکنه، وضو شرط، و سید استاد مرگین من آقای خویی ذکر کردن که فقها ها تسالم دارن که در حالت جهل وضو صحیح هست. خب اینجا این اعتراض وارد میشه که دلیل نفی ضرر حکم ضرری رو مطلقا نفی میکنه، حالا چه ضرر معلوم باشه مجبور باشه. این دعوای تسالم فقها ها هم بر در این مسئله عامه نیست، درست نیست، چون این مسئله در فقها ها کتب فقهی قدما و طبقه وسطا این اصلا مطرح نیست، در متأخرین هم که این مسئله در کلماتشون مطرح شده سه قول درش هست یکی اینکه وضو مطلقا باطله، وضو ضرری، یکی اینکه وضو ضرری مطلقا صحیحه، یکی هم اینکه وضو اگر ضرر معلوم باشه وضو صحیح نیست و اگر ضرر مجهول باشه وضو صحیحه. خب ایشون می‌فرمایند که اینکه بخوایم بحث رو بتون کامل بحث کنیم باید در فرمش بپردازیم. ما به بعضی از مطالبی که به مقام مرتبط هست در ضمن سه مسئله متعرض میشیم. یکی این که اصلا آیا ما اطلاقی داریم که از اون اطلاق صحت وضوع یا حسن ضرریه اثبات بشه تا که بخواییم در حالت علم یا مطلقا برای بطلانش به لا ضرر تمثب تا اینکه بخواییم بحث کنیم که مقتضای لا ضرر بطلان مطلقه یا بطلانه در حالت علمه، یعنی که نه اصلا ادله وضوع و حسن اطلاقی نداره که صحت وضوع غسل رو اثبات کنه، بنابراین به خاطر نداشتن اطلاق وضوع غسل باطل هست. خب این یه مرحله. مرحله دوم آیا لا ضرر اقتضاء بحث دیگه، این که آیا لا ضرر اقتضا میکنه که وضوع غسل در حالت علم مطلق باطله یا اقتضا میکنه مطلقا باطله یا اصلا اقتضای مطلق رو نداره. مطلب سوم این که حرمت اضرار به نفس در جایی که ضرر محرم باشه آیا این چطور؟ آیا این اقتضا میکنه که ما نتونیم حکم به صحت وضوع غسل مطلقا کنیم به در صورت علم یا اینجور نیست؟ البته این در صورتی که ما یه طرف اطلاقی صحت داشته باشیم در مقابل اطلاق به صحت، آیا حرمت اصرار میتواند مانع اون اطلاق بشه و جلوی حکم به صحت رو که از اطلاق استفاده میشه بگیریم؟ ایشون می فرماین که اما بحث اول عمده ادله آیه شریفه سوره مائده آیه 5 هست در مورد تشریع وضوع و غسل و تیمم. حالا این آیه این هست: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلکم الى الکعبین. حالا با اختلاف قرائت در ارجلکم و ارجلکم هست: و ان کنتم جنبا فطهروا و ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم ما نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اوایدشان میفرمایند که ظاهرا این آیه اطلاقی نداره که اقتضای صحت و وضوع و غسل در حالت ضرر رو کنه، بلکه ظاهرا آیه بطلان وضوع و غسل در حالت ضرر هست. ایشون در ولابد در فیقوضی داره که من تفسیر آیه به تفسیر آیه میپردازم، از میگن که معنای آیه بعد در پرتوی دو جهت روشن میشه. جهت اول یه بحث جالبی میکنن، من بحث من اول رو کلا یه بحث مقدماتیه این رو حذف میکنم که به جهت ثانیه بپردازم، بیشتر این بحث دخالت داره جهت ثانیه هست. خب رفقا این جهت اولا رو به خصوص ملاحظه بفرمایید کلاس راهنما در مورد صحبت الجهة الثانية ان مفاد الآیه. خب ایشون این هست که میگن از این آیه استفاده میشه که امر به وضوء و غسل دو تا شرط داره. شرط اول اینه که استعمال با ضرری نباشه، مکلف از استعمال ما متضرر نشه، دومی که اصلا آبی وجود داشته باشه و نارمی ما، و نتیجهش این هست که در حالت ضرر وضوء و غسل فاسد و صحیح است. ایشون در توضیح این مطلب اشاره می فرمایند که این که در آیه شریف در انتهای آیه فرموده که بحث تیمم رو مطرح کرده و شرط تیمم رو در مورد کسی که مریض باشه یا در مسافرت باشه تعیین کرده، این معنیش این نیست که مرض و سفر موضوعیت در جواز تیمم داشته باشه، ولو این که مرضی باشه که استعمال ما براش ضرر نداشته باشه، بلکه از اون بالاتر نفع داشته باشه اصلا، یا سفری که آب فراوان در موردش داشته باشه، بلکه ذکر مرض از این باب هست که عادتاً استعمال ما در باب برای شخص مریض تضرر داره، بهتون کنایتن از تضرر به استعمال، کنایت این هست که استعمال اصطلاح ضرر متوجهش میشه، کما این که ذکر سفر هم به اعتبار این هست که سفر در زمانهای سابق در بسیار جزیره العرب عادتاً حالت فقدان ما داشته، اون هم کنایت این معناست و موضوعیتی نداره، همچنین اونجوری که بعضی از مفسرین توهم کردن. این یک مطلب. مطلب دوم این هست که ظاهر بدوی آیه ولو این هست که امر به وضوء و غسل حتی در حالت تضرر به استعمال ما هم هست، ولی این که در زید دوم در مورد تیمم گفته و این مرضا و ملا سفرن، این معنیش این هست که وضوء و غسل برای مریض و برای سفر برای در حالت سفر نیست، بنابراین وقتی مرض و سفر رو هم ما معنا کردیم به ضرری بودن استعمال ما و عدم وجدان ما، معنیش این هست که عدم ضرر و وجدان ما قید معهود در امر به وضوء و غسل است. چطور از این کنت و مرضا و علا سفرن استفاده می کنیم که امر وضوء و غسل محدود میشه؟ تعبیر می کنیم در تفصیل قاطع به شرک این هم این مطلب. مطلب سوم این هست که امر به وضوء و غسل در این آیه امر نفسی نیست، بلکه امر مقدمی هست برای تحقق مأمور بهی که صلات و طهارت باشه، اما یا به جهت این که اصلا خود وضوء و غسل طهور هستن، یا این که وضوء و غسل محصلین لطهاره هستن، کما هو الحق هر علامه یشیر علیه تعبیل علیه غسل به قولی فطهر و ما جا فی ذیلها ولکن دو یرید و این تعبیر رو دارم. من علاما یشیره علیه تعبیر علی الغسل و حولی فتحرو و ما جا افیز ایلاله که میدیره از دهترکم. نمیدونم این علامای شیر برای چی این رو آورده؟ قید کما هو الازهر یا قید اصل؟ من احتمال زیاد میدم این علامای شیر علیه تعبیر این غصب حولی فتحرو این مربوط به اصل بحثه. میگه امر به وضوع و غسل امر نفسی نیست بلکه امر مقدمی هست. علام آیشیر علیه تعدیل علیه غسل غولی فطهرو و این اما علاکو انه ما بعد خوزه ما تخورون اول کوله ما محسن این تهاره که ما وعنه ازهر. این یه جمله معترضه هست که این وسط آوردن که میخوان بفهمند که اون معنایی که اینجا هست که غسل و وضوع خودش تمور هستن دخالتی در این بحث نداره. حالا چه غسل و وضوع رو محصل طهارت بدانیم چه خود طهارت بدانیم تفاوتی در این بحث نداره. فکر میکنم علامه شیره ایده تربیه غسل و ملیفت تحرو ناظر به اصل مطلب باشه. خیلی که از این فتح هر اولا که به دلویت تحرکم بشه اون تقسیم مندی که آیا غسل و طهارت خودشون طهارت هستند، غسل و وضو خودشون طهارت هستند یا محصلین لطهاره هستند، اینها خیلی نحوه استدلالشون رو نفهمیدم. علامه شیره ایده به نظرم میرسه که مربوط به اصل بحث باشه. به هر حال ایشون می‌فرمایند که اینکه امر به وضوع و غسل محدود شده در حالت عدم ضرر، یعنی اینکه در این حالت ما اصطلاح یعنی فساد وضوع و غسل چون معناش این هست که اینها مأمور به که صلات طهاره هستن به وسیله اینها محقق نمیشه. او حالا بفرمایید که یا او و قول شرط معمول به که طهارت هست به وسیله وضوع و غسل در حالت ضرر تحقق پیدا نمی کنه. بعد ایشون در ادامه می فرمایند که البته غسلی که در این روایت هست در این آیه شریفه هست غسل جنابته، ولی بیان در سایر اقسال هم جاری میشه به لحاظ اتحاد این غسل و سایر اقسال در حکم لذا ولد ان غسل قیده و جنابه واحد. بنابراین از این مطلب استفاده میشه که مقتضای آیه فساد وضوع و غسل هست در حالت کونه ما ضرریه. بعد در ادامه یک تقریر دیگه رو ذکر میکنن در دلالت آیه بر این مطلب و بعد در اون تقریر رو قبول نمی کنن دو وارد اعتراضات به تقریر خودشون میشن. تقریر دیگه این هست که ما بگیم مراد از عدم وجدان ما که در آیه وارد شده هر مثلی که آب ضرری باشه یا میسر نباشه. میگه که این که در صورت ضرر تعبیر کرده و این که آب یافت نمیشه این دلیل بر این هست که کنه وجود ما کلم یکون شرط در این حالت ملاحظه شده و مقتضای این مطلب این هست که وضوع و غسل به وسیله این آب خلاصه صحیح نباشه. ایشون میگن مبنای مطلب رو ضعیفه چون اطلاق عدم وجدان که مورد المرض غیر مناسب عرفان فلا یقال مثلا لمریض یذر به استعمال ما لفت النهر انه غیر واجد للمحکم و واضح. خب این بیانی که آقای کسانی دارن و بعدم وارد تفصیلات و توضیح اشکالاتی که در این بحث هست میشه. خب من اینجا ابتدا یکی دو تا بحث جانبی رو ابتدا صحبت اشاره اجمالی میکنم بعد وارد اصل بحث میشم که چقدر با کلام آقای سیستانی بنابر تغییرات موجود میشه موافقت کرد. یک بحث این که این استدلالی که ایشون کردن به این که غسل جنابت و غسل سایر اغسال در حکم متحد هستن و لذا ورده این غسل الحیض و جناب واحد، این خیلی روشن نیست که غسل حیض و جنابت واحد ناظر به اینجور احکام باشه. مثلا بتونیم در این بحثی که گفته شده که غسل حیض مکفی از وضوع هست مثلا به این غسل حیض و جنابت واحد استدلال کنیم، به نظر میرسه که این میخواد بگی کیفیت غسل حیض و جنابت یکیه ولی احکامشون رو هم بخواد بگی یکیه، به نظر مشکل هست به این روایت تمسک کردن. و مگر ما در مورد احکامشون به اطلاق مقامی تمسک کنیم، بگیم یه سری احکام در مورد غسل جنابت در ادله نیامده، این معناش اینه که این احکام رو واگذار کرده به بیان حکم بر مشابهاتش. کما اینکه در مورد مثلا نمازهای مستحبی که شرایطش احکامش به چه شکلی هست خیلی وقتا ما روایاتی نداریم، ممکنه بگیم اون چیزهایی که در مورد رو احکام واجب ذکر شده اونها برای مستحبات دلیل هست، مالم یقوم دلیلون علا وجود فرق بین از صلات الواجبه و صلات المستحبه، که برام آقای حکیم فراوون به این گونه اطلاق مقامی تمثل کردن و مطلب درستی هم هست. در واقع اعتماد در بیان حکم به بیان حکم موضوع مشابه به خودش یک نکته اغلایی و عرفی هست. خب این اطلاق لفظی نداره غسل حیض و جناب واحد، ولی اطلاق مقامی رو ممکنه ما قائل بشیم. این یه نکته دیگری که اینجا هست، اون مطلبی که عرض کنم خدمت شما، که به ایشون دو تا دید قرار دادن در بحث امر وضو و غسل که نفسی نیست بلکه مقدمی هست. میگه حالا چه بخواهیم بگیم که غسل و وضو طهور هست و محسرین لطهار هست. این دو تا مطلب مرحوم آقای خویی به این تو بحث این که اگر ما شک بکنیم که وضو و غسل به چه شکلی هست، آیا اینجا شکی در محصل بعدی گفتم که اونی که مأمور به هست طهارت، بنابراین ما اگر در وضو و غسل شک کنیم که به چه شکلیه، اینجا شکی در محصله و در شکی در محصل باید احتیاط کرد. شرطی اگر در وضو و یا غسل مشکوک باشه ما نمیتوانیم با اصالت البراءه شرطیت اون شرط جزئیت اون جزء و اون رو نفی کنیم. خب آقای به این بیان استدلال کردن که این کلام آقای سیستانی ناظر به اون کلام هست. آقای خویی بفرمایند که آقای خویی قبول ندارن این بیان رو، گفتن که نه این درست نیست، چون وضو و طهارت خودشون طهارت هستن و بنابراین اونی که مأمور به هست وضو و غسل هست و این مأمور به مردد بین اقل و اکثر هست و نسبت به اکثر ما میتوانیم براءت جاری کنیم. خب استدلال هم کرده که الوضوء طهور و الغسل طهور به این هم استدلال شد، ولی من تو بحث عرض میکردم که اینجا یک خلطی شده، طهور یکی از معانی که ظاهرن هم مراد از تهور همین معنا هست ما یتطهر به هست. تهور رو مرحوم شیخ توسعه دو جور معنا کردن، یه جور این هست که تهور یعنی الطاهر لبخصه المطهر لغیره، یه جور دیگه این که التهور یعنی ما یتطهر به، کل وقود ما یتوقد به و امثال این. وزن فعول وزن چیزی که وسیله تحقق مبدا هست، بنابراین کلمه تهور بودن به اصطلاح وضو و مثلا نورت و تهورون که در روایات هست بعد وقتا یعنی وسیله طهارت مایت تفروبه هم. و به نظرم مطلب دقیق ترای مطلب دوبومه، این معنای دوبوم هست، نه تهور به معنی طاهر لفظ متحل غیره. این که تهور به معنی طاهر لفظ متحل غیره گرفته شده از لوازه معناست، چون تهور به معنی مایت تفروبه هست. مایت تفروبه ازش به مدلول مطابقی متحریت شی استفاده میشه، به مدلول التزامی هم طاهر بودن استفاده میشه، چون عرفاً چیزی که خودش طاهر نباشه نمیشود متحر غیر باشد. این اون چیزی که مرحوم شیخ طوفی تو بررسی و تحور بین طاهر نفسه المقبل متحر غیره گرفتن به نظر میرسه که لازمه معنا باشه و الا اصل معنای تحور شبانه این مورد تحر به هست که خب این هم اینی که من به نظرم میرسه که اصلا این که تهور بودن وضو و غسل رو در قبال محسنین لطهاره قرار دادن این خلقه تهور معنی طهارت نیست، معنی مایت طهاره، مایت طهاره یعنی همون محسن طهارت، برای این دو تا معنا معنایی نیستن که با هم دیگه فرق داشته باشن. بنابراین این تو اون بحث هم اصلا نمیشه به این توسل کرد. حالا آیا مطلب درست هست که اینجا محصل در اینجور موارد میشه توسل کرد به اصال ازال براه نمیشه توسل کرد؟ من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی میخوام بگم که استدلال بر این که طهارت لا صلات الا به طهورن که وارد هم شده، یعنی به طهور هم معنیش اینه که صلات باید مایت طهارتی همراهش باشه، مایت طهارت یعنی وضو و غسل هم باید همراهش باشه. این حال خودش یه بحثایی داره که اینکه وضو و غسل هم باشه یعنی چی؟ در جای خودش باید بهش بپردازیم. خب بگذاریم، حالا بیاییم اصل این بحث رو که آقای سیستانی مطرح فرمودن رو ببینیم تا چقدر میتوانیم با این کلامشون مطابقت موافقت کنیم. ببینیم یه نکته دیگری رو هم من اینجا زمین میکنم، این بحث کلام خدای سیستانی باشه برای فردا. این در یک بحثی مرحوم نائینی مطرح میکنن در مورد اینکه آیا یه بحث قدرت شرعی رو مطرح میکنن، میگن در بعضی از موارد قدرت در لسان دلیل اخذ شده. ایشون میگن در جای اصطلاح قدرت شرعی رو ایشون تعبیر میکنن، میگن اگر در لسان دلیل قدرت اخذ شده باشه، این قدرت نشانگر این هست که قدرت در ملاک دخالت داره، و الا اگر در لسان دلیل اخذ نشده باشه، اگر در ملاک دخالت نداشته باشه، در عرض کنم لسان دلیل اخذ نمیشد. اینجا در آیه شریفه و در آیه شریفه تیمم در این آیه چون تیمم مقید به عدم قدرت هست ازش استفاده میشه که وضو و غسل مقید به قدرته و مقید به قدرت که شد معناش این هست که قدرت دخالت داره در ملاک. آقای سیستانی در این بحث در مورد قدرت بحث نمی کنه، بحثشون رو بحث ضرر پیش برده، بحث رو بحث ضرر پیش برده از باب ند قدرت. این دوتا بحث رو بعد از هم تفکیک کرد، بحث قدرت و بحث ملت. بعدن هم تو بعضی بحثای سابق این قلتایی که شده به این تفکیک اشاره می شده. در نکته ای که اینجا در مورد فرمایش مرحوم نائینی مطرح هست اون اینه که آیا این که قدرت اگر در لسان دلیل اخذ شده باشد این حتما کاشف از اینه که در ملاک دخالت داره؟ این چه وجهی داره؟ ممکنه علتی که در لسان دلیل قدرت اخذ شده باشه به خاطر این که بدون قدرت تکلیف عقلا یا عقلا غیر صحیح هست و بنابراین به خاطر همین شارع مقدس قدرت رو اخذ کرده، چون محرکیت شی عقلا یا عقلا در ظرف قدرت هست، بنابراین تکلیف رو مقید به قدرت میکنه. مجرد این که در لسان دلیل قدرت اخذ شده دلیل بر این نیست که به اصطلاح قدرت در ملاک دخالت داره. خب این یه مطلب، ولی این مطلب عمده تر نکته دیگری هست. البته این بیانی که عرض کردیم این بیان در عرض کنم خدمت شما ضرر نمیاد، در مورد عدم قدرت که قدرت رو در لسان دلیل اخذ کردیم ممکنه ما بگیم چرا قدرت اخذ کردیم؟ چون بدون قدرت تکلیف صحیح نیست، ولو در ملاک دخالت نداره و شیء معجوز و من و غیر مقدور ملاک دار هست، ولی چون نمیشه اون رو تحصیل کرد شارع مقدس در لسان دلیل قدرت رو عرض کرده. بنابراین عرض کنم خدمت شما این که در فرق هست، ولی در جای بحث ضرر اگر گفتن که شما اگر ضرر نداشت این کار رو انجام بدید، صحبت این هست که اگر قرار باشه که ملاک حکم اهم باشه چرا معید کردید به صورت عدم ضرر؟ چون ضرر که شرط عقلی محرکیت تکلیف نیست، عدم ضرر. و بنابراین فرق بین قدرت و ضرر دوتا مطلب رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. خب اینجا حالا اینو بحثشو بعدا میقدر بیشتر باز میکنم. نکته ای که اینجا میخوام عرض بکنم اون اینه که در آیه شریفه در اون فرمایشی که مرحوم نائینی داشتن ممکنه یک شخصی بگه که نه اینکه اخذ قدرت در لسان دلیل عقلا دلیل هست برای اینکه در ملاک دخالت داره، ولی عرفاً یه همچه ادعایی روشون بکنن، عرفاً در جایی که قدرت رو در دلیل اخذ میکنیم اخذ قدرت در دلیل ظهور عرفی داره در این که قدرت دخالت داره در ملاک. این بیانی باشه که مرحوم نائینی بیان فرموده باشه. خب حالا من نمیخوام این بحث رو مطرح کنم آیا همچه ظهور عرفی داره یا ظهور عرفی نداره. ولی نکته‌ای که میخوام بگم اینه، بحث این هست که این بیان یک، اگر بیان ظهور عرفی باشه ممکنه ما این مطلب رو بپذیریم، اگر در خود اون دلیل قدرت رو عکس کردن ما میگیم خب قدرت که شرط عقلی هست، بنابراین وقتی شارع مقدس اون شرط عقلی رو ذکر میکنه حذرن من اللغویه، باید بگیم که این میخواد بگه که نه تنها در تکلیف دخالت داره، در ملاک تکلیف هم دخالت داره. این رو قرینه قرار بدیم برای اینکه عرفاً وقتی قدرت دلیل عقص میشه یه همچین ظهوری پیدا میکنه، حضران من لغویه ولی اتیان به ما لا فایدت فی ذکرهی اذاکان المراد حقیقید و نفس تکلیف به. خب اگر بیان این باشه در جایی که خود تکلیف مقید به قدرت باشه مطلب درسته، خود تکلیف اگر مقید به قدرت باشه ما میتوانیم مثلا حالا اگر این بیان تام باشه، حالا نمیخوام وارد بحث بشم اگر این بیان تام هست و تام نیست، خیلی وقتا نکات دیگه‌ای وجود داره باعث میشه که این بیان تام نباشه، ولی اگر همین باشه در جایی هست که صریحاً خود تکلیف مقید به قدرت بشه، ولی اگر بدل تکلیف مقید به عدم قدرت بشود و ما از بدل مقید بودن بدل تکلیف به عدم قدرت بخواهیم مقید بودن قدرت تکلیف به قدرت رو نتیجه بگیریم، این دیگه بیان نمیاد. شارع مقدس ذکر نکرده یک چیزی رو که ما بخواهیم از این نتیجه گیری کنیم، اون چیزی که شارع ذکر کرده فقط در بدل ذکر کرده، این که اگر قدرت نداشتید بر اصل تکلیف بدل را بیاورید. خب این رو باید ذکر بکنه، این که در بدل تکلیف قدرت نداشتن بر اصل تکلیف قید است، این که عقلی همچه چیز رو نمیگوید که در ظرفی که قدرت بر اصل تکلیف نداشته باشید چه باید بکنید چه نباید بکنید، این که در ظرف عدم قدرت بر وضوع و غسل باید تیمم بگیرید، خب باید قید بشه. در خود وضوع و غسل که قدرت رو قید نکرده که ما بخواییم با اون بیان نتیجه گیری بکنیم که وقتی یک شیئی شرط عقلی هست این رو شارع بخواد قید کنه، معناش اینه که میخواد یه مطلب زائدی رو بیان کنه. بنابراین و اون از تفصیل قاطع، من اون ناین اینجا به همین بیان از تفصیل قاطع شرکه و از این بیانات وارد شده، در حالی که هیچ وجهی اونجا نیست، چون بحث ما بحث اون این نیست که تکلیف مقید به قدرت لبن هست یا نیست. خب قطعا همین هر تکلیف مقید به قدرت هست لبن، بحث اینه که اگر لفظن همون قید لبی رو ذکر بکنند، ذکر لفظی قید لبی دال بر این هست که مطلب جدید را میخواهد شارع با این ذکر صریحش بیان کند، و این در صورتی هست که در موضوع خود اون تکلیف قدرت رو قید کند، نه در موضوع بدل عدم قدرت بر اصل تکلیف و تکلیف اصلی رو قید بکند. خب این بحثایی که من اونها اینی مطرح کردن اینجا تام دیم. حالا این بحثایی که آقای سیستانی مطرح کردن اینجا به اون قید قدرتش کار نداره، به اون سبک بحثایی که من اون ناینی مطرح کردن ربطی نداره، چون بحث رو ضرر پیش آوردن، بحث ضرر بحثش متفاوت هست. بنابراین این حالا ببینیم آیا بیان من آقای کیستانی تام هست و تام نیست، این انشاءالله در جلسه آینده اشخواهیم پرداخت. و صلی اللہ علیه سیدنا و نبیه محمد و محمد.